ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران هفتم بهمن ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو رضا جمالی در استودیوست.
ممنون آزاده. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری فارس از درگیری نیروی زمینی سپاه پاسداران با گروهی مسلح در غرب کشور خبر داد. خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه این درگیری بین اعضای قرارگاه نجف وابسته به نیروی زمینی سپاه و اعضای گروه داعش روی داده است، بعد از ظهر شنبه گزارش داد که این درگیری ادامه دارد و تاکنون 21 نفر دستگیر شدند. محل دقیق وقوع و همچنین جزئیات بیشتر درباره این درگیری اعلام نشده و تایید این گزارش از سوی منابع مستقل امکان پذیر نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه با انتشار کامل نامه ماه گذشته‌اش به آیت الله خامنه‌ای به صراحت از برادران لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه انتقاد کرده و عملکرد دستگاه قضایی را در برخورد با منتقدان ناعادلانه توصیف کرده است. آقای احمدی نژاد با انتشار این نامه در کانال شخصیش در تلگرام رؤسای سه قوه کشور را متهم کرده که اجرای پروژه تخریب و حذف او را دنبال می‌کنند. محمود احمدی نژاد در این نامه با حمایت از حمید بقایی معاون سابقش قوه قضاییه را متهم کرده که بدون سند و برخلاف موازین حقوقی با او برخورد کرده است. رئیس جمهوری سابق ایران در ماه‌های گذشته در اظهاراتی متنوع از وضع مدیریت کشور، شرایط اقتصادی و همچنین دستگاه قضایی در برخورد با نزدیکانش به شدت انتقاد کرده است. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از میادین پر رفت و آمد شهر کابل در افغانستان دست کم 95 کشته و 158 زخمی بر جای گذاشت. تاکنون بیش از 150 نفر از مجروحان این حمله به بیمارستان‌های کابل منتقل شدند. ساعتی پس از این حمله مرگبار طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. به گفته وزارت کشور افغانستان، مواد منفجره در یک آمبولانس جاسازی شده بود و راننده آن به ماموران امنیتی در پست بازرسی گفته بود که در حال انتقال یک بیمار به بیمارستانی در آن محل است. هفته گذشته در حمله مسلحانه به یک هتل در کابل 25 نفر از جمله 15 تبعه خارجی کشته و 10 نفر مجروح شدند. مسئولیت حمله به هتل اینترکانتیننتال را طالبان نیز بر عهده گرفته بود. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل روز شنبه در سالروز یادبود قربانیان هولوکاست از روند آنچه افزایش یهودی ستیزی، نژادپرستی و نفرت پراکنی در کشورش خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل با مهم خواندن گرامی داشت یاد قربانیان هولوکاست، این را که تمامی مؤسسات و سازمان‌های متعلق به یهودیان در کشورش می‌بایستی همواره از سوی پلیس حفاظت شوند، مایه شرمساری خواند. صدر اعظم آلمان بار دیگر از تشکیل کمیسیون ضد یهودی ستیزی در دولت ائتلافی آینده خود حمایت کرد. این کمیسیون قرار است نحوه برخورد با اظهارات تنفرآمیز گروه‌های دست راستی افراطی و برخی جوامع مسلمان مهاجر این کشور علیه یهودیان و اسرائیل را در دستور کار خود قرار دهد. با شمارش بیش از 97% آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک، میلوش زمان برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری چک باقی ماند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای زمان در انتخاباتی که در روزهای جمعه و امروز شنبه برگزار شد موفق به کسب حدود 52% آرا شد و رقیبش یژی دراهوش نیز حدود 48% آرا را به خود اختصاص داد. از میلوش زمان رئیس جمهوری 73 ساله کنونی چک به عنوان هوادار روسیه و طرفدار نزدیکی بیشتر با چین یاد می شود. در مقابل یژی دراهوش خواستار انجام اقداماتی همسو با اتحادیه اروپا است. و خبر آخر این که کنفدراسیون فوتبال آسیا روز شنبه اعلام کرد که تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان سعودی در رقابت‌های جام قهرمانان آسیا همچنان در زمین بی‌طرف بازی خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه کنفدراسیون آسیا آمده که شرایط سیاسی و امنیتی به بهترین شکل ممکن تغییر نیافته و تیم‌های این دو کشور در کشوری سالس بازی خواهند کرد. پیشتر خبرهای زد و نقیزی درباره مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان در کشور سالس مطرح شده بود. امارات متحده عربی نیز خواستار برگزاری بازی تیم‌های باشگاهیش با ایران در کشور سالس شده بود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا این درخواست امارات را رد کرده است. آزاده.
متشکرم. از رضا جمالی بود و خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سعید طوسی قاری قرآن متهم به کودک آزاری تبرئه شد.
با توجه به اینکه ایشان قاری محبوب مقامات هستند، قاضی چسبیده به اون قسمت از قانون که میگوید 4 نفر با چشم خودشون ندیدند.
حالا شنوندگان مجلس و مشاور رئیس جمهور برای بازدید از زندان‌ها.
اساساً نقض گسترده حقوق زندانیان در جاهایی مثل کهریزک و غیره صورت می‌گیره که از ساختار حقوقی رسمی بیرون هستند.
و دولت گزارش دیوان محاسبات را نادرست و باعث تشویش اذهان عمومی توصیف کرد.
بیش از آن که نهادینه شده باشد در نظام، مردم متوجه میشن نسبت به این شفافیت از افشاگری که جناح‌های مختلف از یکدیگر می‌کنند.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همطور که شنیدید، سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن و از نزدیکان به بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران که پرونده‌اش به اتهام آزار و تجاوز جنسی در چند سال گذشته در مراجع قضایی ایران گشوده بوده، سرانجام با حکم شعبه 56 دادگاه تجدید نظر از تمام اتهامات تبرئه شد. از مهداد قاسم فر بشنویم.
محمد گندم نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی، آنگونه که در اسناد منتشر از سوی محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیده می شود، سرانجام تبرئه شد. پرونده ای عجیب که از سال 1391 آغاز شده، یک بار از سوی قاضی دادگاه بدوی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده، به دادگاه تجدید نظر رفته و حکم به دست خلفی، مشاور رئیس قوه قضاییه و همچنین جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران شکسته شده، از سوی قربانیان مورد اعتراض واقع و دوباره به دادگاه تجدید نظر همعرض ارسال شده. بنا به مدارک و نامه‌نگاری‌های کمیسیون اصل 90 توسط اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده از شعبه رسیدگی کننده به کلی خارج و در کشوی میز او مدت‌ها بلوکه شده و سرانجام به رغم همه شواهد در تاریخ 17/10/1396 آقای طوسی از همه اتهامات تبرئه شده است. علت چنین واقعی چیست؟ نقص قوانین فقهی ایران برای رسیدگی به چنین جرائمی، یا آنگونه که بخش دیگری از منتقدان میگویند فساد ساختاری در قوه قضاییه ایران؟ شیرین عبادی، حقوقدان ساکن لندن:
مشکل اصلی در هر دو قسمته، یعنی هم قوانین ما بسیار عقب افتاده و ناکافی است، مخصوصا در قسمت اثبات جرائم. توضیح میدهم که برای اثبات چنین جرمی شهود بایستی با چشم خودشون یک حادثه تجاوز رو ببینن و ما میدانیم که معمولا چنین جرائم جنسی در خفا صورت میگیره. هیچ کس 4 تا شاهد عادل و اون هم مرد پیدا نمیکنه که بگوید نگاه کنید که من دارم تجاوز میکنم. بنابراین قانون از این جهت اشکال داره. اما فراموش نکنیم همون قانونی که این رو میگوید، یک چیز دیگر هم هست و اون که علم قاضی. ممکن است که 4 تا اون شاهد عادل نبینن چنین چیزی رو، اما اگر قرائن به گونه ای باشد که ادعای صحت ادعای شاکی رو ثابت بکنه، قاضی میتواند رأی بدهد. و به همین دلیل است که ما در سالهای قبل دیدیم و بسیار دیدیم افرادی که به خاطر لواط و تجاوز اینها رو اعدام کردند و حتی در سالهای اولیه انقلاب قضات روحانی برای اینکه شرعی رو که خودشان بهش اعتقاد دارن مو به مو رعایت بکنن، دستور میدادن که مجرم رو از کوه پرت بکنن پایین، یعنی به شنیع‌ترین وضعی حکم مجازات رو اجرا میکردن. حالا در مورد آقای طوسی، با توجه به اینکه ایشان قاری محبوب مقامات هستند، طبیعتاً قاضی چسبیده به اون قسمت از قانون که میگوید 4 نفر با چشم خودشون ندیدن.
چون این اتفاقی به خصوص درست پس از اعتراض‌های سراسری مردمی در ایران در دی ماه تبعات بسیار افزونتری دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
موضوع آقای طوسی نشون میده که در این حکومت زور بالاتر از حقیقت قرار داره و این عمق در حال فساد و عمق اضمحلال و فروپاشی رو در حکومت نشون میده و بازتابش هم در افکار عمومیه که احساس بی‌عدالتی عمیق خواهد بود. در این پرونده اولا خود ایشون اقرارها و اعترافاتی داره، یعنی چیزی نیست قابل انکار باشه، و چند مرحله دادگاه به ایشون حکم داده، حکم بازداشت داده، مرتب این حکم‌ها لغو شده، تلطیف شده و این یه نمونه از یه مشت نمونه خرواره. این نارضایتی عمیقی که مردم از دستگاه قضایی دارن وقتی می‌بینن که دست یک گوسفندوز قطع میشه و میلیاردها سرمایه این مملکت در روز روشن به تاراج میره، اینجاست که احساس ناعدالتی تا عمق استخوان مردم در واقع تنشین میشه و رسوب میکنه و عکس العمل ایجاد میکنه. وقتی که اعتراضات شعاراش رادیکال تر میشه، وقتی که حتی به نمادهایی از روحانیت مثل حوزه علمیه حمله میشه، من قصد دفاع و توجیه ندارم، ولی اینها رو باید در این رفتارهای حکومت ریشه هاش رو دید.
اما عده‌ای از کارشناسان حقوقی میگویند مفاد قانونی برای مجازات کسی با این همه مدارک و ادله موجود در همین قوانین فعلی ایران هم به خوبی قابل دسترسی است، اگر قوه قضاییه اراده‌ای برای اجرای عدالت داشته باشد. شیرین عبادی:
بدیهی است که هر آدم عادلی، حتی لازم نیست که قاضی باشد، هر آدم عاقلی و هر منطقی حکم بر محکومیت این انسان با توجه به دلایلی که هست خواهد داد. اما به علت فسادی که ریشه دوانده در قوه قضاییه و استقلال قوه قضاییه رو مخصوصا بعد از آمدن آقای صادق لاریجانی هرچه بیشتر از بین برده، ما شاهد این حکم هستیم. اما در این حال فراموش نکنید قانون هم بده. برای اینکه در خود قانون قید شده اقرار بایستی در حضور قاضی باشد، چهار بار بایستی در حضور قاضی یک نفر اعتراف بکند که بله من تجاوز کردم و من نمیدونم وقتی که این قانون رو می نوشتن چی فکر میکردن.
یکی دیگر از تبعات این حکم تبرئه سعید طوسی پیامی است که از ساختار قوه قضاییه به جامعه ارسال می شود. رضا علی جانی:
این قوه قضاییه اینجا سمبول فسادش هست، اما قوه قضاییه اینجا امربر و مطیعه. من فکر میکنم افکار عمومی یه مقدار عمیق‌تر به اون کنه مسئله بره. یا آقای خامنه‌ای که ایشون گاری ویژه ایشون در بیت هست، این مسائل رو میدونه که خب ایشون داره مستقیم از این در واقع ظلم داره حمایت میکنه و مردم رو به نفرت از خودش میرسونه، یا نمیدونه یا نمیتواند جلوی کسانی که در بیتش دارن اعمال نفوذ در قوه قضاییه میکنن، که این هم علامت ناتوانی و بیمدیریتی و کهولت ایشونه، علامت این که دستگاهی که بالاترین قدرت رو در کشور داره یعنی بیت ولایت از دچار اضمحلال و از سیختگی ترکیبی از این دور متقدم و فکر میکنم آقای خامنه‌ای همیشه به زیر دستانش به حمایتی داشته. این به هر حال یک خویی است که در حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری وجود داره که اشتباهات مخالفین رو در واقع به شدت تنبیه میکنه و خطاهای بزرگ خودش جریان خودشون رو به هر حال سعی میکنن که از بین ببرن و نادیده بگیرن.
سعید طوسی روز جمعه در گفتگوی خود را به کلی بیگناه خوانده است. در این حال محمود صادقی در توییتی نوشته است که خانواده یکی از قربانیان سعید طوسی گفته است که اگر این شخص مجازات نشود، ناچارند خود او را مورد مجازات قرار دهند.
درباره سعید طوسی شنیدید قاری بین‌المللی قرآن از نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته میشه تبرئه شده از تمام اتهاماتی که مربوط به آزار و تجاوز جنسی به کودکان بوده. مهداد قاسم فر گزارش میداد. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
تبرئه شدن سعید طوسی هیچ جای تعجب نیست. این هم روالی هستش که همه ما ایرانیان انتظار داشتیم و میبینیم که با تعجب اعتراضات سنگین بر علیه حکومت همچنان مسئولان جمهوری اسلامی به کار خودشون ادامه میدند و توجهی به اجرای عدالت ندارند.
اول تبریک میگم به خاطر که سعید طوسی تبرئه شدن. دوم این که آقای سعید طوسی نه ای که معلم قرآن بودن، حافظ کل قرآن هم بودن، یکی از شاگرداشون هم آقای اسد مجتبی خامنه‌ای بوده که آج آقا خامنه‌ای اجازه دادن که ایشون تبرئه بشه. مطمئنن تبرئه میشد، این مشکلی نبود. در استاد آقای مجتبی خامنه‌ای بوده.
جناب محمود صادقی نماینده تهران میفرمایند که ایشون آقای این سعید طوسی قاری قرآن، این مرد جنایتکار، یک مرد مریض رو تبرئه‌اش کردند. طبیعتاً همچین کسانی در نظام جمهوری اسلامی تبرئه میشند.
این قاری قرآن کودک آزار که با شکایت شکات و دست نوشته خود ایشون که امضا کرده بود و پشیمان شده بود و گفتگوی تلفنیش، همه اینها به اضافه نامه‌های عرض کنم قوه قضاییه و اینا جهانی شد، ولی الان گفته میشه ایشون تبرئه شده. بنابراین اونهایی که خدای نکرده دست به این جنایات در آینده میزنن خیالشون آسوده است که چون 4 تا شاهد در محل و ضمن انجام عمل شنیع حضور ندارن قابل اثبات نیست و تبرئه میشن. این بزرگترین پیامی است که قوه قضاییه داره میده به کودک آزاران.
آقای خامنه‌ای مبارکت باشه، شیری هم بگیر پخش کن، بعد به این تظاهراتی ها بگو که اینا رو آشغال ما جمع کردیم، این دختر سفید پوش خیابون انقلاب و برای یه روسری انداختی تو زندان، سعید توسی رو بندازی بیرون. مبارکتون باشه، فاسدین شما.
خیلی جالبه، یک تار موی زن، یک سر روسری عقب رفته پایه های اسلام رو به لرزه می اندازد، نظام رو به خطر می اندازد، تقوا و ایمان رو از بین میبره، ولی تجاوز جنسی به کودکان انقدر برای پایه‌های اسلام خطر نداره. یه تار موی زن یا صدای زن، صدای بانویی که آواز میخواند را نباید شنید به خاطر اینکه مذهب رو به خطر میندازه، ولی تجاوز جنسی اشکالی نداره.
دو سه روز پیش تو اخبار خارجی دادگاهی رو نشون میداد که یه پزشک تیم ورزشی دختران آمریکا که تماس دستی داشته به 117 سال حبس محکومش کرده. واقعا که 4 دفعه بیان تو دادگاه ما حضور پیدا کنن یه چیزای یاد میگیرن. اگه دکتره جای سعید توسی بود از من بی‌انصافا خدا نشناس 117 دفعه میخواستن اعدامش کنن. واقعا عجیب، کاش باهاشون رابطه داشتیم تا یه کمی رفعت اسلامی بهشون یاد میدادیم.
من یک سوال ساده دارم از مسئولین در مورد زلزله زده ها. سوالم اینه که چطور شما میتونید برای یک تجمع حکومتی به راحتی هزاران نفر رو با اتوبوس جابجا کنید بیارید و ببرید، اما این زلزله زده ها باید توی سرما بمونن یه عدهشون و اون دختر 2 ساله یخ بزنه و فوت کنه و قلب بشریت رو به درد بیاره از سوء مدیریت شما. خب چرا اینا رو منتقل نمی کنید به شهرهای اطراف، مراکز استان، در سالن‌های ورزشی که هم امکانات گرمایشی دارن هم امکانات بهداشتی؟ اینا رو موقتاً اسکان بدین تا لااقل فصل سرما بگذره تا بشه برنامه‌ریزی طولانی مدت کرد. واقعاً تا کی این سوء مدیریت باید به این مردم صدمه بزنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از بازداشت تعداد زیادی از معترضان در تجمعات دی ماه امسال و مواردی از مرگ این افراد به عنوان خودکشی، نگرانی ها در مورد سرنوشت بقیه بازداشت کنندگان افزایش پیدا کرده. به همین دلیل تعدادی از نمایندگان مجلس، چهره های سیاسی و مشاور رئیس جمهور درخواست خودشون رو برای بازدید از زندان ها مطرح کردن. از شاهین بشیری بشنویم.
در پی تلاش‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بازدید از بازداشتگاه‌ها به منظور اطلاع از وضعیت بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی دی ماه گذشته، شاهین دخت ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی، نیز اعلام کرده که هنوز منتظر پاسخ به تقاضای بازدید از بازداشتگاه است. این در حالی است که محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، خبر داد با توجه به لزوم حضور یک نماینده زن در هیئت بازدید کنندگان، قرار شد که خانم فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس، نیز در این هیئت حضور داشته باشد. در همین حال مهدی محمودیان، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نوشته است که بسیاری از خانواده‌ها هنوز تحت فشارند و به جای بازدید از زندان باید فشار را از دوش آنها برداشت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این گونه بازدیدها از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی معتقد است:
اولین بار نیست که قرار نمایندگان مجلس از زندان اوین بازدید کنند. در جریان مجلس ششم سالهای 79 و 80 که هم دولت و هم مجلس اختیار اصلاح طلبان بود، بارها از زندان اوین دیدار کردند. حتی در سال 88 و اعتراضات اون سال، با اینکه مجلس اصولگرا بود هم، اما نمایندگانی از اوین دیدار کردند. بارها پیش اومده سفرهای کشورهای خارجی رو وزارت خارجه و دستگاه قضایی بردن اونجا. حتی حدود 2 دهه پیش نماینده ویژه سازمان ملل رو هم داخل اوین بردن، اما واقعیت اینه که هیچ کدام تأثیری نداشته. دلیل اول این هست که اساسا نقض گسترده حقوق زندانیان در جاهایی مثل کهریزک و غیره صورت میگیره که از ساختار حقوقی رسمی بیرون هستند. زندان اوین تابلوی رسمی جمهوری اسلامی است و اتفاقا کمترین میزان نقض حقوق بشر هست. مشکلات بزرگتر در زندانهای حاشیه‌ای است. و دوم اینکه اراده حاکمیت بر سرکوب هست. تا موقعی که اراده حاکمیت بر سرکوب باشه از انواع روش‌ها استفاده می‌کنن، اگر حتی زندانی اعتراض هم بکنه همچون که در سال 88 دیدیم به او فشار میارن که حرفشون رو پس بگیره. این حاکمیت هست که باید صادقانه تصمیم بگیره حقوق زندانیان رو رعایت بکنه.
از سوی دیگر کمپین حقوق بشر اعلام کرده که به برخی از معترضان اتهاماتی زده اند که میتواند منجر به اعدام شود. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأکید بر اینکه متهمان تنها به جرم شرکت در تجمعات خیابانی دستگیر شدند همچنین میافزاید:
نکته مهم این هست که این ترفند نیروهای امنیتی و قوه قضاییه رو در سال 88 هم دیدیم که از معترضان خیابانی رو با این اتهام می‌خواستن مواجهه کنن و حتی دادگاهی هم کردن و چندین نفر رو هم اعدام کردن، ولی حتی دیدیم که بعضی از اعدام شدگان قبل از اتفاقات 88 در زندان به سر می‌بردن. پس روی هم رفته این یک ترفند سیاسی برای ارعاب مردم برآورده میشه و باید جلوی اون رو گرفت که اشخاص بیگناه جانشون رو از دست ندن فقط به خاطر مقاصد سیاسی که میخواد فشار امنیتی بر جامعه رو افزایش بده.
پیش از این گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک تعدادی از بازداشت شدگان از جمله سینا قنبری در زندان اوین و وحید حیدری در زندان عراق منتشر شده، اما مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که آنان خودکشی کردند. گزارش‌های دیگری درباره مرگ شهاب ابتهی‌زاده در عراق، محسن عادلی در دزفول و سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتباط مرگ آنان با تجمع‌های اعتراضی را رد کردند. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس روز یک شنبه اول بهمن ماه خواستار تحقیق درباره مرگ افرادی شده بود که گفته می‌شود در حوادث اخیر در زندان‌های کشور خودکشی کرده اند. آقای مطهری افزود که موضوع خودکشی سینا قنبری از جمله مواردی است که در بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین بررسی می‌شود. در مورد بازدید از زندان‌ها عماد الدین باقی، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر که در 20 سال گذشته چندین بار زندانی شده، روز 28 دی ماه در گفتگو با وبسایت جامعه نو با اشاره به تجربه‌های قبلی بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها گفته بود که چنین ملاقات‌هایی بی اثر است چون تصمیم اصلی با قوه قضاییه است. آنطور که محمود صادقی نماینده تهران پیشتر اعلام کرده است، در تجمع‌های اعتراضی اخیر 3700 نفر بازداشت شدند. این در حالی است که موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران با اعلام اینکه پرونده اغتشاشات هنوز به دادگاه نرسیده تأکید کرده است که رسیدگی به پرونده سرشاخه های این اعتراض ها فوریت خواهد داشت و در اولویت قرار می گیرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آخرین گزارش را در مجله شبانگاهی رادیو فردا بشنویم. دو روز بعد از مصاحبه رئیس دیوان محاسبات ایران که دولت حسن روحانی را به بی‌نظمی و بی‌انضباطی مالی و آینده فروشی متهم کرده بود، سخنگوی دولت گزارش این مقام را باعث تشویش اصحان عمومی توصیف کرد. روز جمعه هم سازمان برنامه و بودجه که زیر مجموعه دولت است در بیانیه رسمی گزارش این مقام را یک جانبه و اثبات نشده خوانده. رئیس دیوان محاسبات ایران در مصاحبه تلویزیونی دولت حسن روحانی رو به آینده فروشی متهم کرده و گفته بود میزان بدهی دولت رشد 229% داشته. در این زمینه از جواد کوروشی بشنویم.
گزارش تفریق بودجه سال 95 که روز چهارشنبه 4 بهمن ماه از سوی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد، مقام‌های دولتی را برآشفته است. به نوشته خبرگزاری ایران، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریق بودجه را بر اساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد، چون به گفته آقای نوبخت برخی بخش‌های این گزارش با آنچه که عمل شده است مغایرت دارد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که وزارتخانه تحت نظر او متهم به عدم پرداخت درآمدهای گازی به صندوق توسعه ملی شده است، روز شنبه گفت درآمدهای گاز به دلیل اختلافاتی که با ترکیه بر سر قیمت گاز پیش آمد اصولا دریافت نشده است. آقای زنگنه در مورد ایراد دیگری که دیوان محاسبات به عملکرد بودجه 95 گرفته است هم گفت:
ما هر ساله این کارو میکردیم، یعنی ما در واقع میرفتیم بنزین وارد میکردیم از محل درآمد حاصل از پول خوراک میانات گازی که به پتروشیمی ها داده میشده. اینا با اجازه مقام مجاز بوده که به ما انطبق قانون اجازه داشته چنین مجوزی به ما بیده.
رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه در مجلس گفته بود که دولت از واریز درآمدهای حاصل از فروش گاز و درآمدهای پتروشیمی هم خودداری کرده است. رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه از جمله گفت بودجه شهرداری‌ها و بخش از شرکت‌های دولتی از کنترل دولت خارج است.
عدم درج بودجه برخی از دستگاه اجرایی نظیر شهرداری‌ها و تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی نشان از نقض اصل جامعیت بودجه کشور دارد. 25% شرکت‌های دولتی خارج از پیوست بودجه‌اند.
جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا میگوید این ایرادات نشان میدهد که عدم شفافیت در بودجه همچنان ادامه دارد.
چنانچه دیوان محاسبات که یک دیوانی است که لابد جنایی عمل نمی‌کنه، گزارشی که داده مؤید اینه که حتی درآمدهای نفتی و گازی روشن نیست که چقدر بوده. بودجه ای رو که آقای حسن روحانی در دولت خودش به عنوان بودجه شفاف و روشن مطرح میکرد و حتی آخرین موردی رو که به مجلس ارائه کرد لایحه بودجه 97 ادعا کرد که تمام جایی که پول میگیرند و معلوم نیست به چه کاری میزنند، معلوم شد که در مورد دستگاه های زیر مسئولیت خودش هم یک ناروشنی هایی وجود داشته است، حالا شاید هنوزم داره. چنانچه در مورد مسئله نفت گزارش دیوان محاسبات در این مورد خیلی روشن بود. این است که به نظر می رسد که این مسئله شفافیت بیش از آن که نهادینه شده باشد در نظام، مردم متوجه می شن نسبت به این شفافیت از افشاگری که جناح‌های مختلف از یکدیگر می کنند. ما دست کم از زمان آقای احمدی نژاد دیدیم و بعد در دوره آقای روحانی دیدیم که این افشاگری ها وجود داره بدون اینکه به نتیجه بیانجامه. گیرم بعضی وقتا قربانی های خارج از جناهای خودشون داره، مثل مثلا آقای امیر خسروی و احتمالا آقای بابک زنجانی. یعنی یک شخص های یک قربانی هایی که خارج از جناها مورد استفاده جناها قرار می گرفتن و بعد که تاریخ فشون تمام می شود اینها قربانی میشن و کنار گذاشته میشن، اما خود جناها به کارهای خودشون ادامه میدن.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس هم با اشاره به استقلال دیوان محاسبات به رادیو فردا میگوید انتقاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دیوان محاسبات ناوارد است.
اتهامایی که دیوان محاسبات به دولت وارد میکنه سنگین هست، از جمله اینکه 24,000 میلیارد تومان درآمد شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و آقای زنگنه وزیر نفت این اتهامات رو تکذیب میکنند. ما به عنوان داور و تماشاچی ناظر این کشمکش هستیم و به ارقام و مدارک هم دسترسی نداریم، ولی در یک مورد میتونیم دست کم قاطعانه اظهار نظر بکنیم و اون این که آقای نوبخت در دفاع از دولت در برابر اتهامات دیوان محاسبات روش درستی رو انتخاب نکرده. چرا؟ چون که آقای نوبخت میگوید دیوان محاسبات میباید گزارش تصویق بودجه 1395 رو بر اساس گزارش قوه مجریه تهیه میکرد، یا حداقل دولت رو نسبت به گزارشی که تهیه کرده مطلع میساخت. به نظر من این دفاعیه خوبی نیست. ما وقتی که مراجعه میکنیم به قانون اساسی اصل 55 میبینیم که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رو برابر قانون جمع‌آوری میکنه، گزارش تفریق بودجه هر سال رو به انضمام نظریات خودش به مجلس شورای اسلامی تحویل میده و این گزارش باید در دسترس عموم قرار بگیره. بنابراین دیوان محاسبات وظیفه نداره که از دولت قوه مجریه نظر بخواد در مورد تهیه گزارشش. به نظر من این یک نقطه ضعف بزرگ بزرگ است برای آقای نوبخت و سازمان برنامه که از چنین موضعی پیروی میکنه.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز چهارشنبه از عدم رعایت قوانین بودجه، عدم شفافیت و نبودن انضباط و هدف گذاری گفته بود.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید، آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. چپ شما خوش.